أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. يغفر قوله ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مبانی فقه اجتماعی خانواده یا فقه نظام خانواده به اینجا رسید که ما در مجموعه مبانی قابل بحث، بحث نظریه و نظام تربیتی را مطرح کردیم که یکی از مهمترین مبانی بحث‌های فقهی اجتماعی میتونه باشه و باید باشه و همه بحث های فقهی یعنی کلی احکام چه فردی و چه اجتماعی با توجه به این نظریه تربیتی سامان پیدا میکنه و معنادار میشه و مقدمات اون نظام رفتاری رو برای ما میتونه به گونه ای تبیین کنه که این نظام رفتاری هماهنگ باشد با کلیه نیازهای فردی و اجتماعی ما. این بحث کلیدی ما در اینجا بود که رسیدیم به نظریه تربیتی و نظام تربیتی که در این نظام تربیتی یا با توجه به این نظام تربیتی نظام اجتماعی عام و نظام اجتماعی خاص که نظام خانواده است قابل توجیه و قابل بررسی و قابل فهم خواهد بود. خب در بحث نظریه و نظام اشاره کردیم که آیات قرآن کریم به وفور و فراوانی هم به نظریه تربیتی توجه داده و هم به نظام تربیتی. آیاتی که به نظریه تربیتی قرآنی اشاره صریح دارد یا بیان صریح دارد مثل آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در همین دعای شریفه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها یه نظریه تربیتی بسیار عمیق و مهم مطرح شده. آیه دیگر قد افلح من تزکا، در این یک آیه باز همین معنا به تصریح بیان شده و این بیان متکفل عرضه نظریه تربیتی اسلامی و قرآنی است. و همینطور در سوره مبارکه والعصر در دو بخش نظریه اشاره شده و به دلالت التزامی این قد افلح من زکاها به شیوه دیگر بیان شده وقتی که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اون بعد سلبی و نفی قضیه که اگر انسان به رشد نرسید به تزکیه نکرد خود را چه می شود، چه بلایی سر اومد. این قد خواب من دستاها در این بخش از سوره اومده و به طور زمینی و غیر مستقیم قد افلح من زکاها در ضمن اون نظامی که در سوره آمده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در این بخش که یک منظومه از رفتارها را بیان کرده، این منظومه از رفتارها را راه خروج از خسران و تباهی و بدبختی و شقاوت و ناکامی که در کلمه خسر همه اینها نهفته است. ان الانسان لفی خسر، انسان همیشه در حال از دست دادن سرمایه های خود و اون سرمایه ها عرض کردیم استعدادهای وجودی انسانه که این استعدادها به هدر میره. به هدر رفتن استعدادها خسرانه، چون استعدادها سرمایه هستن و از دست دادن سرمایه نه فقط سود نکردن، خود سرمایه تباه میشه. میفرماید که انسان همیشه در حال از دست دادن سرمایه هاست، یعنی زمان و عمر، عمری که لحظه به لحظه منصرم است و از بین رفتنی یا گذراست، گذر زمان بر انسانی که در حال رشد نباشه، انسانی که رها باشه و زمان بر او بگذرد، در هر لحظه از زمان که میتواند سرمایه این را به جریان بندازه، همین که سرمایه را به جریان ننداخت، هم این زمان از دستش رفته و هم اون استعداد نهفته، اون استعداد به هدر رفته، در حد بهره برداری نشده. و عدم بهره برداری مثل چاهای نفتی که ما الان نمیتوانیم از اونا بهره برداری کنیم، دیگران دارن این سرمایه را بالا میکشن و در نتیجه ما داریم ضرر میکنیم، یعنی سرمایه رو داریم از دست میدیم. ان الانسان لفی خسر، انسان در حال از دست دادن این سرمایه است. این مفهومی نزدیک اون آیه شریفه قد خواب من دستا، کسی که این نفس خود را زیر آوار رها کند یا دفع کند، یعنی گویا ما با دست خودمون وقتی ما این سرمایه را مورد بهره برداری قرار ندیم، در حقیقت داریم این سرمایه وجودی خودمون و خودمون رو داریم دفن میکنیم و داریم زیر خاک مخفی نگه میداریم. چرا؟ ما که کاری نکردیم، یعنی عدم الفعل که فعل نیست، فرموده دستا، دارید کاری انجام میدید. خب این توجیه، حالا توجیه فلسفی داره، این که انسان که میتونه کاری کنه و نکنه، یعنی یک موضعی اتخاذ داره، خودش این کاره، یک فعل از او در حقیقت داره سر میزنه، چون موضع گیری کرده، اختیار داره که این کار رو بکنه. همین که نکنه، مثل کسی که در دادگاه میتونه شهادت بده به نفع کسی، این که شهادت نده، همون عدم الشهاده موجب میشه که اون طرف به حقش نرسه، سکوت کنه. سکوت او یک نوع فعله، یعنی خودداری از شهادت. کتمان شهادت در آیات قرآن کریم داریم از محرماته، چون خود این کتمان خودش این عمله. اینجا هم عدم الفعل و ترک این که من درس را خوب ننویسم یا خوب متوجه نشم، آیا مسئولیت آوره؟ فعلی من انجام دارم. اینجا در اون نگاه ظریف و دقیق قرآنی، بله این فعله، لذا فرمود خواب من دستها. پس در اینجا این بعد سلبی قضیه که اگر انسان کاری کرد که رشد پیدا کرد موفق میشه و اگر رها کرد خود را و در صدد رشد خودش نبود، در صدد تربیت و تزکیه خودش نبود، در حقیقت این انسان خودش را به لجنزار بدبختی کشانده. خود این یک نظریه است، دو تا بعد ایجابی و سلبی داره که میگه در صورت تزکیه و رشد دادن موفقیت و پیروزیه، و در صورت رها کردن نفس خود و این افسار نفس را در دست نگرفتن و منضبط نکردن و مهار نکردن نفس و در حقیقت به قانون و به قیودی که باید این رفتار ما را مقید کند و مهار کند، یعنی اگر ما قانون مدار نباشیم و دنبال ضبط رفتار و بگیم مهار کردن رفتار خودمون نباشیم، یعنی رها کنیم خودمون رو، رفتار خودمون رو، بی‌تفاوت باشیم، خود این بی‌تفاوتی در حقیقت یک نوع از دادن، نه یک نوع، حقیقتا از دادن سرمایه و خسرانه. پس با این تعبیر ان الانسان لفی خسر، دلالت التزامیش اگر بخواید در خسر نباشید، پس باید شما اون جهت مقابل رو دارد باید انجام بدید، یعنی مهارش کنید. مهارش کنید یعنی او را در مسیر رشد و تکامل قرار بدید. خب پس در اینجا در این بخش اول سوره به این نظریه اشاره دارد میکند، از راه بیان نتیجه دردناک عدم رشد و عدم تزکیه. با عدم تزکیه چه میشود؟ و اونجا فرمود با تزکیه فلاح و رستگاری به دست می آید. خب اینجا این چرایی و ضرورت رشد را یا ضرورت تزکیه را یا ضرورت تربیت نفس را داره تبیین میکنه. خب این بحثای گذشته بود، حالا باید توضیح کمی بیشتری امروز دادیم که این فاصله که افتاده میان بحث ها دوستان بیاد بیارن، که در اینجا ما دنبال این بودیم که این آیات یا صریحاً یا به دلالت الالتزامیه داره نظریه تربیتی که ضرورت تربیت انسان و آثار مترتب بر عدم تربیت را داره بیان میکنه. خب حالا این تربیت چگونه باید انجام بگیره و با چه آیتم هایی، با چه قوانینی؟ خب در اینجا باز قرآن کریم به روش‌های گوناگون به این مسئله پرداخته، که یه موردش را قبلا گفتیم، یه موردش مون که امروز می‌خوایم بیان کنیم. به دو سبک قرآن در اینجا توضیح داده. یه سبک خیلی نقدتر و بگیم بسته‌بندی شده و آماده بهره‌برداری این راه حل را داده، و اون اینکه کل منظومه لازم را در زندگی فردی و اجتماعیمون، که حالا فردی دیگه شاید معنا نداشته باشه چون زندگی ما در هر صورت اجتماعیه، قرآن اومده این انسانی که در خسره بیرون آمدنش از این خسران را در گرو چند برنامه مرتبط و منسجم و هماهنگ که یک منظومه را تشکیل میده قرار داده، و اون یک نظام جامع تربیتی، یعنی یک نظام رفتاری جامعی عرضه کرده. مثل همین دعای سوره والعصر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این خلاصه کل اون منظومه رفتاری که قرآن از ما در چند و شاید 43 جلد 400-500 صفحه جواهر الکلامی که یک دوره فقه شما اونجا میبینید، کل همه اینها در یک سطر خلاصه شده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصل به صبر. وقتی باز میشه این یک سطر، میشه یک رساله عملیه، یه فایل. این این فایل بخوای شما بازش کنی میشود یک رساله 500 صفحه‌ای. همین را بخواید به استدلال و به بحث بکشید میشه 43 جلد مثلا. این خلاصش. پس یه منظومه است، یه مجموعه رفتاریه به هم پیوسته که تمام ابعاد وجودی انسان را داره چه کار میکنه؟ برنامه ریزی میکنه و مهارش میکنه و اون رشد مطلوب را برای انسان در یک نسخه، کاری که یک پزشک انجام میده یه نسخه آماده عمل به شما میده، مجموعه از قرص و کپسول و آمپول و شربت به شما میده، میگه این مجموعه را با هم شما میل بفرمایید، به این ترتیب هم میل بفرمایید، سه وعده مثلا، چهار وعده، دو وعده، این دواها را شما میل کنید، شما به نتیجه میرسید. قرآن این کار را کرده، یک نسخه کامل اینجا داده به دلیل حصر، چون فرموده از خاص بیرون نمیایید مگر با این، داره حس میکنید فقط در گروه این مجموعه و منظومه رفتاری که اولین و مهمترین رکن این منظومه رفتاری ایمانه که خودش عمله و عمل اون عمل جوانحیه، عمل قلبیه، تطلع علی الافئده که در آیات فراوان ما داریم که اونجا بحث نیت، بحث خلوص نیت، بحث قلب، سلامتی قلب، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بعد فرموده الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. اینا چیز کسانی که به اون مرحله از رشد رسیدن که ایمان وقتی وارد حوزه ایمان شد دیگه ایمان و ازداد و ایمانا در حال رشد و در حال تکامل این انسان را قرار میده و اون بعد سلامت قلبی لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اینجا حاصل میشه با این رکن. یعنی یک بخش بسیار عظیمی از اون چیزی که باید رشد پیدا کنه و اون بعد قلبی انسان یا اون مجموعه نیت ها و انگیزه ها و خواسته های انسان در اینجا رویش پیدا میکنن و این انسان از این بعد مهم وجودی خودش میتونه به اون حد اعلای بهره‌مندی برسه و عمل صالح، عمل الصالحات که این باز این بعد قلبی را میتونه آبیاری کنه و او را پالایش کنه و به منصه ظهور درش بیاره و بقیه ابعاد وجودی انسان که به رفتار جوارحی ربط داره این بخش را هم باز عمل الصالحات به عهده میگیره که کل این منظومه احکامی که در رساله عملی میخونیم از ابواب عبادات و عقود و ایقاعات و همه اینها در این مجموعه عمل الصالحات جای میگیرند و تواصل بالحق و تواصل بالصبر که اون باز بعد ارتباطات اجتماعی که باید در یک جامعه ایمانی حاکم باشه و بتونه این جامعه را بیمه کنه و او را از گزند ناملایمات و از گزند آسیب ها او را سالم نگه داره، این دو رکن تواصی به حق و تواصی به صبر هست که در حقیقت کارش پاسداری از فرد و جامعه است. خب در حقیقت اینجا یک برنامه عملی خیلی شسته رفته و روشن و گویا در یک سطح داده شده. این یک روش قرآن برای تبیین اون چگونگی خروج از این تباهی و خسران و شقاوت و بدبختی که در آیات فراوان به تعبیرهای فراوان، شقاوت و سعادت در آیات اومده، فلاح و خسران اومده و تعبیرهای دیگری که نشان دهنده موفقیت ها و ناکامی های انسان ها در مسیر زندگی هست. روش دیگر قرآن اون روش تحلیلیه که چرا قرآن باید یک برنامه عملی بده و عمل صالح باید در متن این برنامه تزکیه و نظام تزکیه حرف اول رو میزنه و باید یه برنامه عملی گسترده همه جانبه با احکام دقیق و منضبط که انسان را در یک شاهراهی قرار بده تا این شاهراه او را در طول مسیر کمک کنه تا اینکه اون رشد مطلوب را به دست بیاره. آیاتی که راجع به عمل انسان و حقیقت عمل و بازتاب این عمل در رشد انسان، مثل آیه شریفه و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا، در سوره نجم این آیات رو میخوانیم که اصلا انسان به جز تلاش چیزی دیگری ندارد در این دنیا، یعنی گانه چیزی که انسان مالک اوست و در اختیار اوست و میتونه سرمایه حقیقی او باشه و سرمایه آور باشه و بتونه سود آور باشه، این عمل انسانه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، خیلی این آیه ظریفه و دقیق حصر میکنه. انسان هیچی ندارد جز آنچه که تلاش کرده باشه، این تلاش برای او ملکیتی می آورد، یعنی مالک چیزی خواهد شد و چیزی می تواند تصاحب کند با خودش که این مملوکی خواهد بود در دنیا و آخرت تا ابد در اختیار انسان خواهد بود. و لیس للانسان الا ما سعى، پس سعی اینجا شد معیار و محور سرمایه‌ای که انسان باید به دست بیاورد. به عبارت دیگر سرمایه های وجودی انسان، استعدادها، فقط با سعی و تلاش که به فعلیت میرسه و مالک حقیقی میشه. اون استعدادها اگر آبیاری نشن با عمل، اگر ما وارد مرحله عمل نشیم، همه اون استعدادها که در اختیار ما هستن و یک نوع سرمایه حقیقی ما هستن، سرمایه که قابل استفاده نیست، زمانی قابل استفاده است که به جریان بیفته. به جریان بیفته یعنی عمل کنیم، یعنی تلاش کنیم، و تلاش اینجا به عنوان سعی آمده که در این سعی جدیت مطرحه، یعنی انسان جدی باشه در کاری که میکنه. به از باب شوخی و تفریح و امثال اینها اگه انسان کاری انجام بده، اون شاید خیلی زهران کسی که حاضل باشه، کسی که جاد نباشه در عملش، در بعضی جا اصلا ارزشی نداره و اثری برش مترتب نمیشه. خب در تعبیر دیگر داریم، در سوره زلزال فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجا همون مفهومی که در لیس الانسان الا ما سعى اومده، از بعد دیگر بهش توجه کرده، از این بعد که این عملی که انسان انجام میده خود اون عمل رو خواهد دید. حالا یه تعبیر این است که یعنی جزای اون عمل رو خواهد دید. یه تعبیر دقیق تر که بعضی هم میگن تجسم عمل، اصلا این عمل حفظ میشه، این ثبت میشه، این بایگانی میشه، این عمل، این عمل جزء وجودی ما میشه، تو پرونده وجودی ما این اصلا این عمل حاضره. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اصلا این عمل خودش گویا به گونه ای این عمل در پرونده وجودی ما وارد میشه و ثبت و بایگانی میشه که دیگه نمیشود از این عمل انسان رها بشه. لذا فرمود و کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان در گرو عمل خودشه. وقتی که انسان در گرو عمل خودش شد دیگه این انسان دیگه این سرمایه از اون استعداد به فعلیت در اومده و الان جزء داشته های انسانه. ولذا در اینجا نکته دیگری که اضافه کرد، ثمنی عمل مثقال ذره خیرن، اینجا این خیرن فخیر و این شرن فشر، میگه هر نوع عملی که شما انجام بدی این عمل میاد تو سرمایه شما و اگر یه ذره مثقال هم باشه باز این کار خودشه میکنه. یعنی این سرمایه طوری نیست که اگر کم باشه به درد میخوره زیاد، نه، همین کم کم هم که باشه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. به این ترتیب این عمل انسان به جایی میرسه در اون سوره فرمود الهاکم التکاثر، این همه فخفروشی کردید، این همه دنبال زرندوزی بودید، این همه دنبال کسب وجه و اعتبار دنیایی بودید، حتی زرتم المقابر، تا رفتید به دم دروازه مرگ رسیدید و رفتید به قبرستونها ملحق شدید، خب به مردگان ملحق شدید. اینجوری میشه انسان کم کم ذره ذره گرفتار میشه و مورد یعنی این کارها لهو برای او میشه یا او را مشغول میکنه به خودش. خب تکاثر یک روی کردیه به اضافه عملی که انسان انجام میده، فقط دنبال بعضی میگن فقط دنبال آنکه آمارشون بره بالا، اون کمیت کارشون بره بالا، دنبال کیفیت نیستن. مثل این جنسای چینی بنجلی که مثلا میاد و به خورده ما داده میشه، خب این سرمایه رو از بین رفته برده ولی شما سودی نکردی، یه بار مصرف اینا این جنسا. یا آیات دیگری که راجع به عمل توضیح میده که نشون میده که انسان در گرو اعمال خودش هست و این اعمال انسانه که برای او سرنوشت نهایی را میسازه. خب این آیات فرامان هستن دیگه. حالا مثلا آیه دیگر داریم که فرمود یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی، مثلا تو همش طوری آفریده شده ای که در حال تلاشی و چنان تلاشی که با جدیت با همت با یک نوع سرعت و بگیم سخت کوشی همراه این انسان وقتی که وارد زندگی میشه و به دنیا میاد، خدا به گونه او را آفریده که در حال کدحه. کدحی یعنی فعالیت با جون کندن، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. خب با رنج داری این کارها را انجام میدی و مطلوبه و این نوع از فعالیت که تو را به خدای خودت به پروردگار خودت به لقاء او تو را میرساند. یعنی اگر بخواهی به کمال برسی چاره ای جز این نداری که شما یک تلاش یک سعی جدی در حد کد و جون کندن، یعنی تلاش جدی و گسترده و با از عمق وجودت باید این کار رو انجام بدی و به همون نسبت شما به ملاقات پروردگارت نائل میشی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این مسیری که برای تو ترسیم شده، باز اومد روی سعی و روی تلاش و روی عمل. خب این آیات میخواد بگه که کل اون نظام تربیتی بر این اصل استواره، بر اصل جهت دادن تلاش های انسان و منظم کردن تلاش های انسان به گونه ای که این منظومه از تلاش های انسان همه سرمایه های وجودی انسان را به فعلیت برسونه. این هم یک تبیین تحلیلیه. اون تبیین اول یک تبیینی در قالب نسخه عملی کاربردی مطرح بود، اینجا به فلسفه این نظام و حلقه وصل میان اون نظریه تربیتی و این نظام تربیتی نهایی، یا بگیم اون آیین‌نامه‌ای که در سوره والعصر به طور گویا و روشن مطرح شده، الان فلسفه این اهتمام به عمل و علت این اهتمام به این عمل و چرا باید این برنامه جامع و فراگیر باشه به گونه ای که به تعبیر خود قرآن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، چه پرونده ای، چه نرم افزاری که هیچ چیزی حتی وسوسه ها را فروگذار نمی کنه و همه را ثبت می کنه، کوچک و بزرگ رفتار ما را در خودش ثبت می کنه و این پرونده در حقیقت میشه همون کارنامه ما، یعنی کارنامه انسان و خروجی زندگی انسان مجموعه اون رفتاری اوست که حالا اگر این نظامی داشته باشه و جهت به او بده و این رفتار رو در جهت او رشد مطلوب قرار بده که قرآن سعی میکنه این کار رو بکنه، بنابراین انسان به اون افلحه یا فلاح و رستگاری میرسه، و اگر نه قاطی پاتی باشه به قول بعضی ها، یعنی خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینجاست که این انسان ممکنه تجدید بشه، ممکنه لب مرز برسه، ممکنه رد بشه، اینجاست که وضعیت او یک وضعیت باز خالی از خطر نخواهد بود. پس ببینید داره کل مسیر انسان رو ترسیم میکنه، یعنی این بیان دوم اگر بخوایم تکمیلش کنیم اینجوری خواهد بود که انسان، قرآن آمده میگه آه شما یک مسیر طولانی دارید که این مسیر فقط در دنیا خلاص نمیشه، این مسیر یک بخشش در دنیاست، یک بخشش بعد از دنیاست، و هرچی در دنیا شما تلاش میکنید این برای شما اندوخته میشه و بقیه مسیر شما را میتونه تغذیه کنه و همراهی کنه شما را. خب پس باید این بخش اول که زندگی دنیوی باشه، این جای کشته و مزرعه الاخره است، اینجا باید شما درست کش کنید، بذر مناسبی که داری به گونه ای هماهنگ، اینجور نباشه که یک سال همه زمین ها پیاز بکارن، پیاز اضافه بر نیازمون بیاد خراب بشه، یه سال میبینن سیب زمینی گرون شده کم شده، میرن برای سال بعد همه سیب زمینی میکارن بدون برنامه، باز این سیب زمینی ها میمونه رو دست بیچاره هایی که زحمت کشیدن به خاطر بی برنامگی. لذا باید بیاد نظام، نظام اجتماعی ما و نظام اقتصادی ما که در یک دولت اسلامی میخواد همه چیز جامعه و همه نیازهای جامعه رو برآورده کنه، باید بیاد برنامه ریزی کنه که در کجا چقدر به چه کمیت به چه کیفیت ما کش داشته باشیم تا اینکه کلیه نیازهای این جامعه برآورده بشه و نیازی به واردات نداشته باشیم، خودکفا بشیم و اینطور نباشه که زحمت بکشیم و بیاییم انرژی خودمون و امکانات خودمون رو مصرف کنیم بعد محصول او را به هدر بدیم، برای اینکه این اتفاق نیفته حتما برنامه ریزی میخواد. رفتار انسان هم اینجوریه، انسان میاد فقط نماز بخونه دیگه، روزه و حج و جهاد اینا رو ترک کنه، فکر کنه فقط با نماز خوندن انسان به اون کمال مطلوب برسه، یا فقط به
زاد و ولد بپردازه یا فقط به کار اقتصادی بپردازه. اینجور نیست، به همه ابعاد وجودی فرد و جامعه باید توجه بشه. این معناش برنامه ریزی. پس عمل اگر عمل اصله، ولی عمل اگر بخواد مفید باشه باید طبق برنامه باشه. خب به همه خاطر میبینیم که قرآن هم اصول این برنامه ریزی را گفته در آیات فراوان و هم برنامه نهایی را، یعنی دیگه که برای انسان ابهامی نماند. چون اگر اصول برنامه ریزی رو قرآن مطرح کنه و برنامه ریزی رو به خود ما بسپاره و با این عقلهای ناقص و محدود خودمون بخواییم برنامه ریزی کنیم، ممکنه این برنامه درست از آب در نیاد. لذا خروجی نهایی این برنامه ریزی رو هم خود قرآن بیان کرده و حالا عرض کردیم یکیش در سوره والعصر، در سوره نحل، در سوره های اسراء و انعام و سوره های مکی فراوان این منظومه رفتاری مورد نظر خدا را مورد نظر قرآن در آیات الهی بیان شده. به این ترتیب میبینیم که نظام تربیتی طراحی شده و بر این اساس طراحی شده و اگر و به همین خاطر این قابل محاسبه است با توجه به نیازهای انسان. چرا؟ چون خود قرآن این در را باز کرده. بعضی ها میگن که قرآن این یعنی بحث تعبد را از قرار داده و دیگر اینجا راه تعقل در این مسیر را اصلا بسته یا مطرح نکرده و به این ترتیب ما نباید در این زمینه فکر بکنیم و تعقل کنیم، در حالی که قرآن خودش راه تعقل را اینجا باز کرده. یعنی وقتی نفس انسانی را بیان میکنه، تشریح میکنه و نیازهای این نفس را بیان میکنه، در حقیقت راه را برای فهم خودمون و درک خودمون و نیازهای خودمون برای ما باز میکنه. بله قرآن این هنر را داره و انجام داده که این را رها نذاشته، یعنی به خودمون واگذار نکرده برنامه ریزی را. چون میکنه آیتم هایی که لازم باشه برای برنامه ریزی در ما جمع نباشه. دوتا را بیان کرده، هم نظام و هم فلسفه این نظام را، که بدانیم که و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی حد و اندازه‌ای و حسابی داره و قانونی داره و این قانون قانون حکیمانه، عالمانه، مدبرانه، متناسب با اون نیازهایی که در آفرینش برای ما تعبیه شده بود مطرح است. و لذا در سوره ملک صریحا بیان کرده که الا یعلم من خلق، خدا میداند چه آفریده، چگونه آفریده، چرا آفریده، با چه کمیت و کیفیت، و لذا متناسب با او مسیر را هم طراحی کرده. خب پس نتیجه میگیریم در اینجا ما نظریه تربیتی که در حقیقت ناظر به کل این نظام باشه دقیقا بیان شده و به شیوه های مختلف تبیین شده و نظاممون بعث از اون نظریه را هم دقیقا قرآن باز به شیوه های مختلف، به شیوه تحلیلی، تفسیری، تعلیلی بیان کرده و هم به شیوه توصیفی، یعنی هم استدلالی آمده و هم توصیفی اومده و به صورت یک پکیج کامل در همین سوره مبارکه والعصر که دیگه در چون در مقام بیان و در مقام احصاء تمام اون آیتم های لازم برای یک نظام رفتاری فردی و اجتماعی بوده در اختیار ما قرار داده شده است. بنابراین ما با توجه به این به راحتی میتونیم اون نظام اجتماعی عام یا نظام اجتماعی خاص که نظام خانواده است به راحتی و به خوبی میتونیم بفهمیم که چرا در فقه نظام خانواده قرآن کریم به سبکی و به گونه عمل کرده که تضمین کننده اون آیتم های مطلوب برای رسیدن به فلاح و سعادت انسانی مراعات شده و فراهم شده. این اصل کلیه. لذا میبینیم حتی در موارد خاص و به طور ریز میاد در تک تک احکام به این بود اشاره میکنه، وقتی میگوید که مثلا به چی حق دارید نظر کنید و به چی حق ندارید نظر کنید، چرا به نامحرم نظر نکنید، چرا غزه بسر کنید، میفرماید علت میاره و این علت را ربط میده به این تزکیه، میفرماید دالک از کالکم، این شما را به زکات به تزکیه بهتر میرسونه و این در حقیقت این پیشگیری از وقوع در منجلاب یک گناه شقاوت آوره. و لذا در روایت هم توضیح میده که نگاه به نامحرم النظرت سهم من سهام ابلیس، تیریست که ابلیس او را در حقیقت در می کند و به اون قلب انسان که اون روح پاک انسانه که باید در پاکی بماند و رشد کند، میاد و او را آلوده می کند و در حقیقت او را از مسیر تزکیه دور می کند. داری که از کالکم، یا در جایی فرمده اطهر لکم یا لهنه، و تعبیرهای اینچنینی که به اون طهارت روح و پاکی نفس انسان ربط میده این حکم شرعی را. چرا؟ چون هدف رسیدن این فرد و جامعه به اون تزکیه مطلوبه که موجب فلاح و رستگاری. به این ترتیب ما بین همه اینها این ارتباط تنگاتنگ را حتی در تعبیرات شما میبینید، یعنی به تعبیرهای گوناگون و گاهی خود واژه تکرار میشه، مثل همین از کالکم با تزکا، اینا از یک ریشه هستن و در نتیجه خود تزکیه میخواد بگه اینجا میتونه مراتب و درجات داشته دارد و این تزکیه در تک تک رفتارهای ما حضور داره و باید حضور داشته باشه و نمیشود شما هیچ رفتاری را جدای از این ببینید و معنا کنید، تفسیر کنید و نتیجه گیری کنید. و به این ترتیب باید کلیه این رفتارها رصد بشن و زیر یک برنامه جامع و کاملی در بیاد تا اینکه هیچ آسیبی به این روح انسانی، به این نفس انسانی هیچ آسیبی وارد نشه که او را تدسیه کنه. باید به گونه این قوانین باشد که او را در مسیر رشد مرحله مرحله بالاتر ببره و طوری خدای نکرده نباشد که این موجب ضرر و زیان باشه. به همین خاطر میبینیم رفتارها طبقه بندی میشن به رفتارهای واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام. حرامها اونهای هستن که 100% موجب گرفتاری و بدبختی میشن برای انسان، مکروها به یک نسبتی انسان را از اون مسیر تزکیه دور میکند اما قابل تحمل، قابل قبول، اینجور نیست که برای انسان بدبختی بیاره. و واجبات حتما برای انسان لازم هستن که اگر انجام نشن انسان را دور میکنن از اون مسیری که مطلوب هست. مستحبات هم او را کمک میکنن و عامل و عنصر مساعد هستن که انسان را به سمت اون تزکیه مطلوب برسونه. این یک نگاه کلی و کلانه که با فهم آن ما بهتر میتوانیم ابعاد تشریع و ابعاد نظام اجتماعی و نظام، یعنی نظام خانواده که نظام اجتماعی خاصه، بفهمیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله.